اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 11 اپریل سال 2020 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه 10 اپریل با نشر اعلامیه تقاضای پاکستان را مبنی بر استرداد اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه داعش بان کشور رد کرد. از جانب دیگر دیدبان حقوق بشر پس از بازداشت این رهبر داعش از حکومت افغانستان خواست که او را به دلیل نقش احتمالی در رهبری حملات علیه غیر نظامیان افغان مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
وزارت خارجه افغانستان گفته است از آنجایی که در مورد استرداد متهمین و مجرمین میان افغانستان و پاکستان پیمان موجود نیست، با اسلم فاروقی بر اساس قوانین افغانستان برخورد خواهد صورت گرفت. بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، اسلم فاروقی به رهبری عملیات ها متهم است که در نتیجه آن شمار زیاد از غیر نظامیان و سربازان افغان کشته شدند. این وزارت تاکید کرده است که افغانستان میان تروریست ها تفاوت قائل نشده و با تمامیشان برخورد قانونی مشابه انجام می دهد و به مبارزه علیه دهشت افغانان متحد است.
رئیس سازمان جهانی صحت روز جمعه هشدار داد که رفع قبل از وقت محدودیت های وضع شده برگشت و گذار در کشورها به خاطر مبارزه با ویروس کرونا می تواند باعث برگشت مرگبار ویروس شود. تدروس ادهانوم گفت که این سازمان خواهان رفع محدودیت هاست، اما اگر به درستی مدیریت نشود نتایج معکوسی در پی خواهد داشت. آقای ادهانوم میگوید که با کشورهای آسیب دیده در مورد استراتژی ها برای کاهش تدریجی و مسئول محدودیت ها همکاری میکند. رئیس سازمان جهانی صحت ابراز امیدواری کرد که شیوع ویروس کرونا کشورها را به بررسی سیستم صحیشان با دارد، حتی آنهایی که ادعا میکنند دارای سیستم صحی قوی اند. رقم مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان تا صبح امروز شنبه 1,692,461 نفر ثبت شده که از آن جمله بیش از 376,906 تن دوباره صحتیاب شدند. ایالات متحده با بیشترین رقم مصابین آفت زده ترین کشور جهان محسوب می شود که بعد از آن اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان قرار دارند. ایران هنوز هم در کشورهای آسیای میانه بیشترین رقم مصابین و تلفات را دارا می باشد. اما رقم تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان روز جمعه سرحد 100 هزار نفر را عبور کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
پوهنتون طبی جانز هاپکینز با نشر این خبر گفت که تا شام جمعه 10 اپریل از 1,678,229 نفر مصاب بیش از 373,560 تن دوباره صحتیاب شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خبری مبارزه با این ویروس ادعا کرد که به خاطر اقدامات پیشگیرانه واشنگتن به خاطر مهار کردن ویروس کرونا احتمال دارد که شمار تلفات از قبل پیش بینی شده در آمریکا به مراتب کمتر باشد. پیش از این قصر سفید پیش بینی کرده بود که شمار تلفات ناشی از این ویروس در آمریکا ممکن بین 100,000 تا 200,000 نفر باشد. مقامات امور صحی امریکا هشدار می دهند که مردم باید مقررات وضع شده بر حفظ روابط اجتماعی و گشت و گذار را پیروی کنند، وگرنه ممکن شیوع ویروس کرونا یک بار دیگر گسترش خواهد یافت.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. وزیر خارجه آلمان از چگونگی رسیدگی ایالات متحده به شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده و آن را بسیار کند خوانده است. هیلکو ماس در مصاحبه با مجله شپیگل آلمان گفته است که چین در مقابله با کرونا ویروس اقدامات قوی را به عرصه اجرا گذاشت، اما ایالات متحده این ویروس را برای مدت طولانی کم اهمیت جلوه داد. این در حالی است که هفته گذشته گزارش‌های به نقل از باشندگان شهر ووهان چین نشر شد که در آن از مرگ 10,000 نفر خبر داده بودند. وزیر خارجه آلمان همچنان ابراز امیدواری کرده است که ایالات متحده با در نظر داشت بحران ویروس کرونا بر روابط بین المللی خیش تجدید نظر کند. قصر سفید تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. مت هنکوک وزیر صحت بریتانیا روز جمعه از تلفات 980 تن در یک روز به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور خبر داده گفت که این رقم شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را در بریتانیا به 8958 تن بلند برد.
This Easter will be another test of the nation's resolve.
آقای هلگوب میگوید که جشن ایستر برای بریتانیایی ها یک آزمون عزم و اراده خواهد بود و از شهروندان کشورش خواست تا در خانه بمانند. وزیر صحت بریتانیا افزود که وضعیت صحی بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در حال بهبود است و او از تمام کارمندان صحی و دکتران سپاسگزاری کرده و همدردی خود را با خانواده های متاثر شده از ویروس کرونا ابراز داشته است. میزان تلفات یک روز در بریتانیا بلندتر از ایتالیا و اسپانیا است. ایتالیا در 24 ساعت در 27 مارچ مرگ 969 تن را گزارش داده بود و این شمار در اسپانیا در 2 اپریل 950 تن ثبت شده بود. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پاکستان جمعه 10 اپریل برنامه امدادرسانی 90 میلیون دلاری را برای خانواده هایی که از سبب تعطیلات بیماری کووید 19 متاثر شدند راه اندازی کرد. حکومت پاکستان روند توزیع کمک نقدی 70 دلاری را برای حدود 12 میلیون خانواده بی‌بضاعت که سبب قیود برگشت و گذار در این کشور متاثر شدند آغاز کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که آنها می‌دانند که قیود برگشت و گذار بالای تمام مردم به ویژه بالای دستفروشان، اشخاص روزمزد، کارگران و مردم کم عاید تاثیر بیشتری داشته است. سانیا نشتر مسئول برنامه امدادرسانی پاکستان گفته است که حکومت این کشور 17000 ساحه را با در نظر داشت اقدامات محافظوی برای رسانیدن این پول به نیازمندان مشخص کرده است. و خبر آخر این که وزیر خارجه ایالات متحده از اعلام آتش بسی یک طرفه توسط ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن استقبال کرد. مایک پامپیو در یک پیام توییتر روز جمعه از اوسیها خواست که آنها نیز متقابلا آتش بس را برقرار کرده و با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن که خواستار گفتگوی فوری میان دو طرف شده است همکاری کنند. آقای پامپیو نگاشته است که مردم یمن سزاوار صلحند. وزارت خارجه افغانستان نیز جمعه شب با نشر اعلامیه از این تصمیم عربستان سعودی استقبال کرده است. ائتلاف برهبری عربستان در اگست سال 2015 حملات خود را بر شورشیان حوثی که صنعا پایتخت یمن را در دست دارند آغاز کرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولین برنامه محو پولیو در سازمان جهانی صحت میگویند که بزرگسالان ناقلین ویروس پولیو از یک ساحه به ساحه دیگر میباشند. مقامات این سازمان تاکید می‌ورزند که مقاومت بدن بزرگسالان نسبت به کودکان بیشتر بوده و غالباً بزرگسالان فلج نمی‌شوند. محجبین نکزاد از ولایت غزنی گزارش می‌دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان در ولایت غزنی میگویند مبارزه با پولیو میتواند آینده درخشان را برای اطفال و جامعه به بار آورد. با گفته آنان زمانی که یک طفل مصاب به پولیو شود برای همیشه فلج شده و نیز بار دوش جامعه میشوند. دکتر فضل احمد حنیف در مورد چنین گفت:
مبارزه با ضد مرض پولیو طبعا برای اطفال یک آینده بسیار درخشان دارد. ما مثال هایشان میبینیم، یعنی تقریبا به استثناء دو یا سه کشور دنیا همهشان عاری از پولیو هستند و اونا هیچ طفلی فلج ندارند. ما شما در سال گذشته شد سال 2019 29 طفل در افغانستان با معیبیت دائمی دوچار شدند و اونا تک زنده هستند، برای دوش پامیلا خود میباشند. همین یگانه رایش واکسن است که رای مرض پولیو را گرفته.
دکتر حنیف از تمامی خانواده ها خواست تا با بیماری پولیو مبارزه جدی نمایند. از سوی هم دکتران مالش در ولایت غزنی میگویند پولیو یک بیماری غیر قابل تداوی بوده که باعث فلج کودکان می شود. برای وقایع این بیماری تطبیق دو قطره واکسین برای اطفال می باشد. دکتر محمد شفیع نادری یک تن از دکتران در ولایت غزنی به صدای آمریکا می افزاید:
پولیو تداوی نداره. پولیو فقط یک مرضی است که به صورت حاد یا به صورت آنی باعث فلج انسان میشه و این فقط روی تداویش نمی واکسین است.
سلیمه مادر 3 طفل است که با مرض پولیو مبارزه جدی می کند و اطفالش را برای واکسین حاضر می نماید.
از روزی که طفل هایم پیدا شده هر وقت اونا را واکسین میکنم. من خودم 3 طفل دارم و با مرض معلول کننده دوره طفلیت مبارزه جدی میکنم که خدای نخواسته طفل هایم فلج نشه.
وی نیز از تمام مادران می خواهد که در قسمت واکسینی اطفالشان توجه جدی کنند و با واکسینی اطفالشان به ویروس وحشی ملول کننده پایان ببخشند. افغانستان و پاکستان دو کشور در سطح جهان است که هنوز هم کودکان این کشورها قربانی ویروس وحشی پولیو شده و سالانه ده ها تن در این کشورها مصاب به بیماری پولیو می شوند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بودجه و معاشات کارمندان بخش عاجل شفاخانه ها کاهش یافته است، اما وزارت مالیه با ابراز بی‌خبری از این موضوع میگوید که اکنون تمام تلاش ها برای یافتن منابع مالی در راستای مبارزه با ویروس کرونا متمرکز است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
در حالی که سکتور صحت افغانستان برای عرضه خدمات معیاری به شهروندان به حمایت مالی بیشتر نیاز دارد، حکومت این کشور بودجه بخش صحی را از 255 میلیون دلار به 150 میلیون دلار کاهش داده است. به تازگی وزارت صحت عامه افغانستان تأیید کرد که وزارت مالی این کشور بودجه بخش مراقبت‌های جدی و معاشات دکتران بخش عاجل را نیز کاهش داده است. وحید الله مایار، مشاور و سخنگوی وزارت صحت:
متاسفانه که در اینجا یک مشکلی وجود داره که وزارت محترم مالیه 15% معاشات در معاشای از اینا کاهش رونما شده و همچنان در مصارف آی سی یو یا بخش مراقبت های جدی در اینجا هم کاهش رونما شده.
به گفته مایار، رهبری وزارت صحت با وزارت مالیه در این زمینه گفتگو می کند و زمانی که این مشکل حل شد، معاشات بخش مراقبت های عاجل به موقع پرداخت می شود. اما وزارت مالیه افغانستان از کاهش بودجه بخش مراقبت‌های عاجل و معاشات دکتران اظهار بی‌خبری می‌کند. شمرزخان مسجدی، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که وزارت‌های مالیه و صحت اکنون تمام تلاش‌هایشان را بر دریافت منابع مالی برای مبارزه با کرونا ویروس متمرکز کرده‌اند.
هر زمانی که مثلا نسبتاً حل شد و به مرض کرونا رسیدگی صورت گرفت، بعد از او وزارت مالیه با در نظر داشت امکانات خود روی مسائل بودجوی دیگر هم با این وزارت صحبت میکنند و ما همه ما متحد به این هستیم که سیستم صحی کشور ما بهتر و خوبتر شود.
کاهش بودجه صد به ویژه بخش مراقبت های عاجل و معاشات دکتران این بخش چه پیامدی خواهد داشت؟ دکتر محمد نسیم مدبر، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت این که دکتران خدمات تمام وقت را به مردم عرضه می کنند، باید امتیازهای قابل قبول نیز به دست آورند. آقای مدبر افزود که افغانستان کشور در حال جنگ است، اما دکتران و کارمندان بخش صحی نسبت به سایر کشورها امتیازات کمتر دارند.
انگیزیشان شاید کمتر شود به خاطر اینکه امرار معاششان در کارهای دیگه شاید مشغول شوند، قطعا تاثیرات منفی دارد. در این کشوری که در حالت جنگ است، ما یا دوستات ترافیکی و دیگه هم بالایش انفجار انتار واقعا یه اثرات خوب نمی داشته باشه، اثرات منفی داره این کار.
آمار وزارت صحت افغانستان نشان می داد که سالانه مردم این کشور حدود 400 میلیون دلار را برای تداوی و درمان در خارج از افغانستان مصرف می کنند. این در حال است که کاهش بودجه سبب شده هزینه اختصاصی سالانه در بخش صحت برای هر شهروند افغان 5 دلار باشد، در حالی که به گفته این وزارت این رقم در برخی کشورهای همانند افغانستان حداقل 20 دلار است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ایالات متحده در زمینه کمک به کارگران در صنایعی که بر اثر شیوع ویروس کرونا با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، رویکرد متفاوتی نسبت به برخی از کشورهای اروپایی داشته است. در حالی که کشورهای مانند آلمان و فرانسه برای نگه داشتن کارگران در فهرست حقوق و دستمزد به کارفرمایان پول پرداخت می‌کنند، برایان پادن، گزارشگر صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا در صورت اخراج کارگران به شکل موقت و دائمی از کارشان تصمیم به افزایش کمک‌های دولت برای میلیون‌ها کارگر دارد. جزئیات بیشتر در این مورد از من سحر عظیمی. سیستم بیکاری ایالات متحده بعد از اینکه نزدیک به 10 میلیون کارگر که در ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شدند و میلیون ها تقاضانامه دیگر برای مزایای بیکاری ثبت نام کردند، انباشته شده است. رایان فریمن کارگر رستوران در شهر سیاتل ایالت واشنگتن است. او میگوید
I actually haven't gotten an unemployment check yet. The system's overwhelmed. You can't call in.
من در واقع هنوز امتیازات بیکاری دریافت نکردم. سیستم در حال حاضر بسیار شلوغ است. اگر با شما را تماس بگیرید، نمی توانید با آنها صحبت کنید. آنها تلفن را قطع می کنند.
در سراسر جهان تعطیلات گسترده اقتصادی که برای کند کردن شیوع کرونا همگیر مرگبار اعلام شده است، بسیاری از مشاغل را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در بخش‌های از اروپا دولت‌ها به شرکت‌های کارفرما پول پرداخت می‌کنند تا کارگران در لیست حقوق و دستمزد نگه دارند تا اقتصاد را ثابت نگه دارند و اضطراب مالی را در طول بحران صحت عمومی کاهش دهند. مارک گاستون پیرس از مؤسسه حقوق کارگران دانشگاه جورج تاون میگوید
Then the worker has some place that they know that they're going to go when the crisis is over.
کارگران در آنجا جایی دارند که بعد از ختم شرایط بحرانی به آنجا میروند و مراقبت های صحی را انجام میدهند.
اما در ایالات متحده بیشتر کارگران فقط پس از دست دادن شغلشان واجد شرایط دریافت کمکند. بسیاری نیز پوشش مراقبت‌های صحی یا بیمه سلامتیشان را که تحت تأمین کارفرمایان است از دست می‌دهند و برخی از گروه‌ها مانند مهاجران بدون اسناد از دریافت مزایای بیکاری مستثناند. دولت فدرال 1200 دلار به آمریکایی‌های با درآمد متوسط مستقیماً ارسال می‌کند و کانگرس در حال مذاکره در مورد دور دوم پرداخت‌های محرکی است. آیان موری کارمند مؤسسه شرکت‌های رقابتی است. او می‌گوید:
The reason why everything is so convoluted is probably because they don't want
دلیل این که همه چیز اینقدر پیچیده است احتمالاً به این دلیل است که آنها نمی‌خواهند یک سلسله انگیزه های بسیار واضح وجود داشته باشد که ممکن است باعث شود کارفرمایان پس از بازگشایی به طور عادی رفتار نکنند.
در برخی ایالت‌ها گارد ملی به توزیع مواد غذایی به افراد نیازمند کمک می‌کند، زیرا بسیاری از افراد در انتظار کمک‌های مالی برای پرداخت نیازهای اساسی هستند. پس از برطرف شدن تأخیرهای اداری، مساعدت‌های مالی باید به آمریکایی‌های بیکار تا حدودی کمک کند تا در کوتاه مدت ضربه جدی نخورند. اما نگرانی از بهبود اقتصادی بسیاری را به این فکر که آیا کار قدیمی آنها پس از پایان این بیماری همگیر در دسترس خواهد بود یا خیر در خود پیچانده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضا ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیمارای مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
ایالت کالیفرنیا بیش از 100 هزار بیخانمان دارد و مقامات این ایالت تلاش میکنند تا چگونه به بهترین وجه در جریان شیوع ویروس کرونا به این افراد کمک کنند، اما آنها با یک موزر مواجهند و آن این که افراد بیخانمان باید کجا بروند و آیا آنان به پناهگاه ها برده شوند که خطر عفونت بیشتری در پی دارد یا خیر. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
اندرا هنسن امروز ماسک های را به افراد بی خانمانی که در کنار یک جاده در برکلی کالیفرنیا زندگی می کنند تقسیم می کند. او یک فعال بی خانمان و وکیل حقوق مدنی است. خانم هنسن غذا، واسکت، خیمه توزیع می کند و کمپ هایشان را پاک می کند.
در حالی که آنان در بین کثافات زندگی می کنند، توزیع مواد برای مسئولیت آنان از جانب ما معنی ندارد.
کالیفرنیا که یک از غنی ترین شهرهای اقتصادی دنیا می باشد، بیشترین فیصدی افراد بی خانمان ایالات متحده را در خود دارد و حالا ویروس کرونا بیشتر این افراد آسیب پذیر را تهدید می کند. شماری از شهرها و ناحیه های این ایالت افراد بی خانمان بیمار و افراد در معرض ویروس کرونا را در اتاقهای هتل جای دادند. آنها موترهای بزرگ یا تریلرها را اجاره گرفتند و مراکز بزرگ همایشی را برای خواب آنان باز کردند. اما هنوز هم افراد بی جا شده در بیرون دیده می شوند.
این رویکرد متفاوتی نسبت به هتل هاست که به کاهش واقع بینانه خطر در این محیط کمک می کنند. جایی که این افراد می توانند در خیمه های جدید خود بمانند، در منطقه خود باشند، در تنهایی قرار داشته باشند و مواد به دست بیاورند. زیرا رفتن به هتل ها در این مقطع زمانی واقعا دشوار است.
جو بلتن بی خانمانی است که همراه با سگ خود در یک موتر ون زندگی می کند.
فکر می کنم که در موترم تنها و در تجرید بودن بسیار امن‌تر از محلات عمومی باشد که سیستم های هوایی مشترک دارند.
پدلتون یک افسر متقاعد است که با داوطلبان همکاری می کند تا دشوی سیار را در کمپ ها برای افراد بی خانمان بسازد.
زمانی که شک می کنم افراد بیمار هستند، ما با شیوه های ایجاد شده خود در خیمه ها با آنان رفتار میکنیم تا آنان در قرنطین قرار گیرند. ما بی خانه هستیم اما بیچاره نیستیم.
مقامات در شماری از شهرهای این ایالت تلاش دارند تا هتل های را خریداری کنند که بعد از ختم ویروس کرونا مردمان بی خانمان دوباره به جاده ها کشانیده نشوند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
وزارت خارجه پاکستان از افغانستان خواسته است که اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه داعش را به مقام‌های پاکستانی تحویل دهد. همکارم لیلا حبیب عظیمی مصاحبه‌ای با عبدالملک عطش، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس در امور روابط بین‌الملل انجام داده و نخست از وی پرسیده است که دلیل و هدف تقاضای پاکستان از تسلیم دهی فاروقی چیست؟
در مسائل افغانستان، در تشدید جنگ، در ناامن ساختن افغانستان، نقش پاکستان یک نقش در واقع غیر قابل انکار بوده است. ناگفته پیداست که همواره پاکستان در پی ناامن ساختن افغانستان بوده است و دلیلش هم همین است که به عنوان یک عنصر برجسته گروه داعش که قابل استفاده برش در ناامنی افغانستان و ماورای افغانستان و منطقه باشه، با تسلیم دهی حکومت افغانستان ممکن به ظاهر قضایی مسئله باشه که ایرا تسلیم بر ما بده که گویا در پشت پرده اعمال ضد پاکستانی انجام میداده. این هیچ وقت نمیتونه اصل مسئله باشه. اونا عنوان یک عنصری که بتونه در مسائل ناامنسازی افغانستان ازش استفاده بهینه کنه، ایرا دوباره تقاضا کرده. رهبر گروه داعش شاخه خراسانش در افغانستان اعمال خرابکارانه و تروریستی را زیاد انجام داده. اخیراً حمله‌ای که به عبادتگاه سیک‌های افغانستان انجام دادن، اینا فکر میکنم که همه چیز برجسته میسازه.
ریاست امنیت ملی افغانستان در بخش از اعلامیه خود گفته است که اسلم فاروقی در اعترافات اولی خود از ارتباط گسترده سازمان‌های استخباراتی منطقه‌ای با شاخه خراسان داعش پرده برداشته. به نظر شما آیا تسلیم دهی وی به پاکستان چی پیامدهای ناگواری را بر افغانستان در برخواد داشت؟
ما در قوانین کشوری خود هم در قانون جزای افغانستان ما یک چیز داریم، میگه یک قاعده وجود داره، میگه وقتی یکی از صورت‌های اثبات جرمی اعتراف متهم است. رهبر شاخه خراسان داعش عملا خودش اعتراف میکنه که با امکاناتی را که استخبارات منطقه در اختیار اینا داده است به اعمال تروریستی و خرابکاران در افغانستان دست میزد. من فکر میکنم اعترافش همه چیز برجسته میسازه و حساسیت شرایط هم همیره حکم میکنه. افغانستان اخیراً بست رهایی زندانیان طالب، اعتبار و اعتماد حکومت افغانستان نسبت به ملت به شدت پایین آورده است و اگر قرار باشه که در بهبوهه رهایی طالبان باز هم اعتبار حکومت افغانستان در واقع صدمه ببینه و خدشه‌دار شد، من فکر میکنم که مردم افغانستان کاملا از حکومت افغانستان به عنوان یک خواسته یا نخواسته پیرو این حکومت زیر پرچم حکومت در واقع زندگی میکنه. ممکن است که نهادهای مدنی، نهادهایی که خودشان نسبت به حقوق مردم افغانستان مسئول میدن، فکر میکنم که به این مسئله واکنششان میدن. شرایط به شدت حساس است. حکومت افغانستان باید علی‌رغمی که اعتماد سازی میکند و فضا را یعنی با اعتماد میسازه و اعتماد خود دوباره نسبت به ملت در پیشگاه ملت احیا میکنه، در چنین شرایط رهایی و تسلیم دادن رهبر گروه داعش به پاکستان من فکر میکنم که شدیداً خدشه‌دار میکنه اعتبار نداشته حکومت افغانستان نسبت به مردم.
خب آیا پس از دستگیری رهبر گروه داعش که با شمار از جنگجویان آن صورت گرفته، فعالیت های گروه در افغانستان محدودتر خواهد شد؟
قطعا من فکر میکنم، چون تجربه هم نشان داده، شما رهبران طالب را هم در گذشته، دیگر رهبران دیگر گروه های تروریستی مثل گروه حقانی را هم شما در افغانستان، مثلا آقای انس حقانی خیلی وقت در زندان افغانستان بود. نه تنها که زندان شدن، در واقع زندانی شدن اونا یا دستگیری رهبران همین گروه های تروریستی نتانست صلح در افغانستان تامین کنه یا جنگ در واقع کمرنگ بسازه، حتی مأموروهای انتقامگیری را هم به این گروه ها در زمیرشان زنده ساخت. اینا در پی انتقامگیری از مردم افغانستان شدن، اعمال در واقع ویرانگر دیگر در نقاط عمده افغانستان اینا انجام داد. من فکر میکنم که روحی انتقامگیری را در ذهن گروه داعش هم تقویت میده. اما افغانستان باید به عنوان یک حکومت مسئول و جوابگو مردم افغانستان با دشمنانشان رفتار بزدلانه نکنه، اونا را باید حق مردم افغانستان از اونا مدعی شود.
خب سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، دوشنبه یمی هفته با نشر یک اعلامیه خواستار محاکمی رهبر گروه داعش به اتهام ارتکاب جنایات جنگی شده. آیا دولت افغانستان فاروقی را به پاکستان تحویل خواهد داد یا باید بر اساس معیارهای حقوق بشری بین المللی محاکمه منصفانه بین المللی شود؟
اگر قرار باشه که دیدبان حقوق بشر به عنوان یک طرف تاثیرگذار بتانه فشار بالای محاکم بین‌المللی بیاره، بهتر از بجای از اینکه افغانستان در داخل هم نتانه، حکومت افغانستان و پرستیج درونی را هم نداشته باشه که بتانه این رهبر داعش را در خود افغانستان محکمه کنه، بهتر از که به خواست دیدبان حقوق بشر حکومت افغانستان وقتی بگذاره تا حق مردم افغانستان حداقل کم و بیش انتظار میره که از این چشمنداز تامین شه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
این بود نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های رادیو آزادی را روی همین موج بشنوید. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.